صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی غزل‌های سلیمان نبی، 22 بخش از تورات مقدس. یاران عزیز و عاشقان حق، درود بر شما. امیدوارم که قلبتان مالا مال از عشق به خدا و عشق به بندگان او باشد، یعنی از محبت خداوند قلبهای خود را پرسازید و بندگان خدا را با محبتی که او عطا می کند خدمت و محبت کنید، زیرا خداوند مخلوقان خود را دوست دارد و محبت می کند، هرچند از اعمال گناه‌آلود و افکار شریرانان خوشنود و راضی نمی باشد، ولی خود بنده را دوست می‌دارد و سیرت و صفات او را می‌خواهد که امروز در قلب‌های ما بگذارد. خدا امیدوار است که امروز ما با دیدن نور راستی متوجه گناهان خود شده توبه کنیم و به سوی او بازگشت نموده و صفات و سیرت او را در زندگی پیروی کنیم. کتاب مقدس تورات و انجیل بازگو کننده محبت و علاقه عجیب خدا یکتا به ما انسان‌ها می باشد. محبت خدا به بندگان عاصی که بیایید و توبه کنید و به سوی ملکوت خدا برگشته سیرت و صفات خدایی را در وجودتون پرورش بدهید و در سایه رحمت و فیض خدا و عنایات او ساکن شوید. و خدا یکتا برای اینکه ما به عمق محبت و الطافش نسبت به خودمون پی ببریم، با بکار بردن اصطلاحات و جملات دنیوی و آوردن نمونه هایی که قابل فهم بشری بباشد، میگوید من پدر آسمانی شما هستم و شما فرزندان من میباشید. بیایید در پناه من زندگی کنید. بیایید در محبت پدرانه که خالص و بیریا و حقیقی است زندگی کنید و در آن سالک شوید و فیض مرا نصیب خود سازید. اتفاقا کتاب غزل‌های سلیمان که حاکی از اشعار عاشقانه است، خود نیز نمونه دیگری است از محبت خدا یکتا نسبت به من و شما. اگر اشعار و غزل‌های سلیمان را فقط یک بار و جدا از مطالب کلام خدا بخوانیم، شخص خیال میکنه که فقط با یک غزل‌های عاشقانه که بازگو کننده بگو مگو و احساسات عاشق و معشوق است روبرو شده. ولی وقتی بدانیم که این غزل‌ها تمثیلی میباشند و اگرچه صحبت از عشق بین سلیمان و یک دختر چادرنشین میکنه، اما کنایه از محبت خدا، عشق خدا به بندگانش میباشد. و این سر محبت را در لابلای گفتار عاشق و معشوق باید یافت، زیرا این کتاب صحبت از عشق آسمانی بین خدا و بندگانش نیز می کند. البته اگر با دید و افکار معنویت این آیات را مطالعه کنیم، در برنامه گذشته فصل دوم این کتاب را براتون خواندم و حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس رو در اختیار دارید لطفاً اون رو به کتاب غزل غزلهای سلیمان بگشایید تا از فصل سوم این اشعار عاشقانه را با یکدیگر مطالعه کنیم و ببینیم که امروز از محبت خدایی چه چیزی رو میتونیم نصیب خود کنیم. اگر شما هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم در فصل اول ما شاهد ملاقات یک دختر فقیر و چادرنشین با سلیمان پادشاه می شویم. منتها سلیمان خود را به عنوان یک شبان معرفی می کنه و یا بهتر بگم که دختر خیال می کنه که سلیمان نیز یک چوپانیست از همان منطقه خودشون و یا خیال می کرد که اون نیز مثل خودش کولیه و یا چادرنشینه و گوسفنداش در اون طرف تپه به اصطلاح داره می چرانه. سلیمان خودش رو به عنوان پادشاه به این دختر معرفی نمی کنه. آنان مدتی در میان دشت و کوه با هم بودند تا اینکه ناگهان شبان یا سلیمان از نظر این دختر ناپدید میشه. ولی بعد از مدتی دوباره میاد و دختر را با خود به قصر شاهی میبره. آن هم در شهر اورشلیم. دختر عاشق و شیدای سلیمان میشه و قلبن به او دل میدهد و عاشقانوار سلیمان را دوست میدارد. اما پادشاه به خاطر موقعیت کاری مجبور میشه که او را برای مدتی تنها در اورشلیم بگذارد و خود راهی سفر بشود. فصل سوم دختر را هنگامی که تنها در اورشلیم است به ما میشناساند و افکار او را در مورد عشق خود سلیمان برای ما بیان میکند. میفرماید: شبانگاه در بستر خود او را که جانم را دوست میدارد طلبیدم، او را جستجو کردم اما نیافتم. شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست می‌دارد طلبیدم، او را جستجو کردم اما نیافتم. گفتم: الان برخواسته در کوچه ها و شواره شهر گشته، او را که جانم دوست می‌دارد خواهم طلبید، او را جستجو خواهم کرد. او را جستجو کردم اما نیافتم. کشیکچیانی که در شهر گردش می‌کنند مرا یافتند. گفتم: آیا محبوب جان مرا دیده اید؟ از ایشان چندان دور نرفته بودم که او را که جانم دوست می دارد یافتم. او را گرفته رها نکردم تا به خانه مادر خود و به حجره ولده خیش آوردم. ای دختران اورشلیم، شما را به غزلها و آهوهای صحرا قسم می دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید. دوستان عزیز، آنچه که در اینجا توجه ما را به خود جلب می کند، علاقه شدید معشوق به عاشق است. به طوری که پس از خستگی روز و در ایام استراحت، شبهنگام به جای اینکه خستگی بر افکار و جسم او غلبه کنه و او به خواب برود، می گوید که همه افکارش همش به یاد عاشق خیش می باشه. به طور که در رویا او را نیز در برابر خودش مجسم میکنه و از عشق خودش با او سخن میرانه. این نوع رفتار و زندگی صحبت از عشق بسیار عمیق و پاک میکند. و دوستان عزیز، درس روحانی که من و شما میتوانیم از این آیات بگیریم اینه که من و شما نیز باید آنچنان عشقی به منجی و رهانده و خداوند خود داشته باشیم که هیچ چیزی نتونه افکار و نیروی ما را از او جدا کند و همیشه به فکر او باشیم، نه فقط به فکر او باشیم و طالب او باشیم، بلکه از او اطاعت کنیم. نه خستگی روز و نه گرسنگی، نه گرفتاری ها و نه سختی ها، اگر صادقانه به او که حیات و هستی ماست عشق بورزیم و حاضر باشیم که جان در راهش بنهیم و دائما در فکر او باشیم، آن وقت می‌بینیم که براستی او نیز از ما بیشتر ما را دوست می‌دارد. عشق و محبت او، علاقه او نسبت به ما، دوستان عزیز، خارج از مقیاس انسانی می‌باشد. هر وقتی که اسم او را می‌شنویم، آن وقت جانمان زنده می‌شه و روحمان شاد می‌شه. چنین عشقی باید دوست من بین من و شما و خالقمون باشه. چنین عشقی باید بین شما و خالق باشه. باید ما هر روز و هر ساعت به فکر او باشیم، برای او زندگی کنیم. او که ما را خلق کرد، او که ما را دوست داره، او که به خاطر اینکه ما را از منجلاب گناه آزاد کنه و به ملکوت آسمانیش بازگرداند، عیسی مسیح را فرستاد تا تاوان گناهان ما را بده، تا قربانی ما بشه. مگر نه اینکه چین شخصیتی شایسته تسلیم شدن محض ما می باشد؟ مگر نه اینکه در راهش جان نهادن کمترین چیزی است که من و شما می توانیم بکنیم؟ در سرودنامه کلیسای ایران شعری است که بی مناسبت نیست که براتون بخونم و درباره محبت عظیم خدا صحبت می کنه. می گوید: چون با توجه بنگرم اندر صلیبی که بران شاه جلال از بحر ما با میل خود بخشید جان، از افتخاراتم خجل گردم همی از جان و دل، کاخ بزرگ مخزمل دانم همه سودم زیان. حاشا که باشد در جهان جز در صلیبش فخرمان، هر چه کند مجذوبمان تسلیم تو ای مهربان. بار گناه عالمی بفشرد قلبش را همی، بار گناه عالمی بفشرد قلبش را همی، حس کرد اندوه و غمی عاجز از شهر بیانان. رنج و منت از برش، جاری ز دست و همسرش، از خار کردن افسرش، کی دیده شاهی آنچنان. بحر محبت این چنین هم آسمان و زمین، باشد به چیز کمترین خواهد همه جان و روان. هیچ چیز در عالم نیست که به پاس محبت او تقدیمش کنیم. او جان و روان ما را می خواهد، نه به خاطر اینکه نیازمند ماست، بلکه به خاطر اینکه می خواهد ما را نجات بده و در حضور خدا تا ابدالآباد باشیم. و دوست عزیز، اگر عشق بین مرد و زن اینقدر می تونه عمیق و ریشه دار و حقیقی باشه که هیچ چیزی حتی خستگی جسم و فراغ دوری نتونه مانع دیدن او در خواب بشود، مگر نه اینکه عشق خدایی به مراتب میتونه عمیق‌تر و شایسته‌تر و جانبازتر باشد؟ راستش من خودم اعتراف میکنم که در این مورد امین و وفادار نبودم و عاشقانه خدا را همیشه دوست نداشتم. از خدا تمنا کرده و تمنا میکنم که کوتاهی‌های مرا ببخشه و کمک کنه تا از امروز عاشقانه وار او را خدمت و اطاعت و عبادت کنم. دی‌ال مودی که یکی از مبشران بزرگ دنیای مسیحیت محسوب میشه میگوید: اگر مسیح در زندگی شما بالاترین و بهترین شخصیت است، اگر مسیح احتیاج حقیقی شماست و عاشقانه‌وار او را دوست می‌دارید، و اگر از خواب و غذا هم او براتون عزیزتر و ضروری‌تره، بدانید که اغلب اوقات خیلی زود حضورش را در قلب و زندگیتون احساس خواهید کرد، بدون اینکه حقیقتاً چیزی رو فدای او کرده باشید، بدون اینکه خواب یا غذایتون رو به خاطر یافتن او از دست داده باشید. اصل این است که حاضر باشید برای او از خواب و غذا و چیزهای ضروری دیگر خودت بگذری. اگر این طور باشی، آن وقت خوابتان شیرین خواهد بود و در رویایتان او را نیز خواهی دید و خود را در کنار او خواهی یافت. و دوست عزیز، از این بهتر هیچ چیزی نیست که بدانید در کنار خداوند خود هستی و منجیت با توست و همراه توست. راستی عزیز من، عشق تو نسبت به خداوند در چه حدی است؟ آیا از عشق بین انسان بالاتر است؟ باید باشد و خدا کند که این طور هم باشه، که همانند معشوقی که یارش در کنارش نیست، در جستجوی خدا باشی و او را خواهی یافت. عزای 6 دنباله آیات فصل 3 غزل‌های سلیمان را براتون میخونم. میگوید: این کیست که مثل ستون‌های دود از بیابان برمی‌آید و به مر و بخور و به همه عطریات تاجران معطر است؟ اینک تخت روان سلیمان است که 60 جبار از جباران اسرائیل به اطراف آن میباشند و همگی ایشان شمشیر گرفته و جنگ آزموده هستند. شمشیر هر یک به سبب خوف شب بر رانش بسته است. سلیمان پادشاه تخت روانی برای خیشتن از چوب لبنان ساخت، ستونهایش را از نقره و سقفهایش را از طلا و کرسیش را از ارغوان ساخت و وسطش به محبت دختران اورشلیم معرق بود. ای دختران صهیون بیرون آیید و سلیمان پادشاه را ببینید با تاجی که مادرش در روز عروسی وی و در روز شادی دلش آن را بر سر وی نهاد. عرض کنم در این آیات نه فقط صحبت از ورود داماد و یا عاشق به اورشلیم میکنه، بلکه صحبت از جلال و حشمت و ثروت بزرگی که سلیمان نبی داشت نیز مینماید. معشوقه شوهر خود را میبینه، سلیمان را میبینه که در ناز و نعمت و شکوه فراوان و در میان تخت طلا نشسته است. به او افتخار فراوان میکند. اگر دقت کرده باشی در آیه آخر میگوید با تاجی که مادرش در روز عروسی و در روز شادی دلش آن را بر سر وی نهاد، در میان جمع سلیمان حاضر میشه. این مطلب خیلی جالبه، زیرا وقتی به کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل توجه کنیم میبینیم که داوود پیامبر قلباً نمیخواست سلیمان پادشاه بشه، بلکه امیدوار بود که ابشالوم جانشین او بشه. منتها چون ابشالوم بر علیه پدر قیام کرد و به ضد داوود خیانت ها نمود و حتی به اصطلاح آبروی داوود رو برد، مادر سلیمان موفق میشه که در چین موقعیتی داوود پیامبر را قانع کند تا سلیمان را که یگان فرزند مادرش بود به جای او به سلطنت بگذارد و همینطور هم میشه. برای همینی که در این آیه میگوید به خاطر مادرش بود که سلیمان تاج پادشاهی بر سرش نهاد و یا تاجی که بر سر داشت به خاطر فداکاری مادرش بوده است. و ما تمام آیات فصل چهارم به استثناء آیه آخر شعاری است که داماد در وصف عروس خود بیان میکنه و با بکار بردن اصطلاحات عامیانه که در آن زمان هر کدومشون معنی خاصی داشت، در وصف رخ یارش شعرها و غزلها می سراید و عشق داماد نسبت به عروس رو نشون میده. و دوستان عزیز، وقتی که این آیات را مطالعه می کنیم چاره ای نداریم جز اینکه توجه خود را به محبتی که خدا نسبت به فرد فرد ما دارد بنماییم، که در یک رابطه شخصی و مشارکت با خدا یکتا می توانیم با آن پی ببریم. درست به همین نحوی که در این آیات داماد با عروس خود داره، ما نیز می توانیم با خالق خود صحبت کنیم و نسبت به خالق خود عشق ببرزیم. آیه 7 در حقیقت همان جملاتی هستند که عیسی مسیح برای کلیسای خود به کار می برد که در مورد من و شما می گوید. من و شما که قلب خود را تسلیم او کردیم، و حضرت پولس در رساله خود به افسوسیان به این محبت عمیق مسیح نسبت به ایمانداران اشاره کرده و به ما می گوید ای شوهران زنان خود را محبت نمایید، چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را از روی محبت برای آن داد تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید و تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. اوست که ما را بی عیب و بی لکه گرداند، اوست که گناهان ما را از ما می‌زداید، اوست که ما را پاک و مقدس می‌گرداند، که به وسیله این چنین پاکی قادریم به حضور خدا حاضر شویم و اساس این عنایات محبت خالص خدایی می‌باشد. اساس این عنایات آسمانی محبت خالص خداوند است. پس در این حالی که دوستان عزیز به این آیات از فصل چهارم توجه می‌کنید، تمنا این که از خدا بخواهید درس‌های روحانی رو مخصوصاً در مورد رابطه و عشقتون با خالقتون، با خدای یکتا، خدای محبت به شما بیاموزد و نشون میده که چقدر او شما را دوست داره و شما تا چقدر او را دوست دارید، تا شما به عمق و بزرگی و درازا و عظمت کرم و بخشش و فیض او پی ببرید و آن وقت خود را تسلیم او کنید. میگوید ای محبوب من، اینک تو زیبا هستی و چشمانت از پشت برقه تو مثل چشمان کبوتر است و موهایت مثل گله بوس هاست که بر جانب کوه جلعاد خوابیدند. دندانهایت مثل گله گوسفند پشم بریده که از شستن بر آمده باشند و همگی آنها توام زایده و در آنها هم یکی هم نازاد نباشد است و لبهایت مثل رشته قرمز و دهانت جمیل است و شقیقه هایت در عقب برقه تو مثل پاره انار است و شقیقه هایت در عقب برقه تو مثل پاره انار است. دوستان عزیز، اگر ما فقط این آیات رو یک بار بخوانیم و به این جملات همین سرسری بگذاریم، چه بسا نسبت به این جملات بخندیم، برامون مسخره باشه و این اصطلاحات عجیب باشه برامون که چرا داماد عاشق عروس خود را این چنین تشریح میکنه و زیبایی هایش با چیزهای به اصطلاح دهاتی ها مقایسه میکنه. جواب خیلی آشکاره. ببینید، این دختر در یک خانواده فقیر و چادرنشین و یا به اصطلاح خودمون دختر یک کولی بود. به سختی میتوانست که برای خودش لباس تهیه کنه یا حتی کفش تهیه کنه، چه برسه به جواهرات. برای او مروارید و جواهرات یک چیزهای ناشناخته و ناشنا بود. حالا اگر داماد میگفت که ای عشق من، دندانهایت مثل مروارید زیبا هستن، او اصلا نمیفهمید که یعنی چه، چون که تو عمرش مروارید رو ندیده بود. ولی خیلی خوب با گوسفندان سفید که پشم آنها بریده و شسته شده بودن آشنایی کامل داشت و میدانست که چقدر زیبا و سفید هستند. و یا با میوه انار و زیبایی رنگ آن این دختر آشنایی کامل داشت و میتونست معنی و مقصود داماد را از بیان این جملاتی که خودش با آن آشنایی داشت بفهمه. و یا او با برج‌هایی که داوود پیامبر ساخته بود آشنایی داشت و چه بسا در زیر سایه آنها نیز چادر زده بودن. برای همین است که در دنبال گفتارش میگوید گردنت مثل برج داوود است که به جهت سلاح‌خانه بنا شده است و در آن هزار سپر، یعنی همه سپرهای شجاعان آویزانند. دو پستانت مثل دو بچه توام آهو باشد که در میان سوسنها میچرند تا نسیم روز بورزد و سایه ها بگریزد. به کوه مر و تبل کندور خواهم رفت، ای محبوبه من، تمامی وجود تو زیبا می باشد، در تو عیبی نیست. بیا با من از لبنان ای عروس من، با من از لبنان بیا ای خواهر و عروس من، دلم را به یکی از چشمانت و به یکی از گردنبندهای گردنت ربودی. ای خواهر و عروس من، محبت‌هایت چه بسیار لذیذ است، محبت‌های تو از شراب چه بسیار نیکوتر است و بوی عطرهایت از جمیع عطرها. ای عروس من، لب‌های تو عسل را می‌چکاند، زیرا زبان تو عسل و شیر است و بوی لباست مثل بوی لبنان است. خواهر و عروس من، باغی بسته شده است، چشمه متزل و منبع مخدوم است، نهال هایت بستان انارها با میوه های نفیسه و بان و سنبل می باشد. سنبل و زعفران و دارچینی با انواع درختان کندور، مر و عود با جمیع عطرهای نفیسه و چشمه های باغ ها و برکه های آب زنده و نهرهایی که از لبنان جاری است، همه این چیزها مرا بیاد تو می اندازد و در تو جای دارد. دوست عزیز، در اینجا داماد را می‌بینیم که عاشقانه نه فقط عروس خود را زیباترین و قشنگترین دختر دنیا می‌داند، بلکه او را کامل و بی‌عیب و بی‌نقص می‌بیند. چرا؟ چون او عروس خود را از دید و بصیرت عاشقان و کسانی که حقیقتاً عاشق و شیدا هستند می‌نگریست. عاشقی که همه چیز را، همه بدیها و ضعف‌ها و حتی زشت‌ها را در محبت و عشق خود جذب می‌کند و همه را نیکو و عالی و خوب و مقبول پسند می‌داند. دوست من، محبت همه زشتی‌ها را در خود جذب می‌کند و آن را زیبا می‌بیند. راستی آیا من و شما خدا را آنقدر دوست داریم که این چنین محبتی و این چنین دیدی را در زندگی داشته باشیم که جز خدا هیچ چیزی و هیچ کسی را نخواهیم؟ متاسفانه اکثر آدمیان میخوان دو ارباب رو داشته باشن، هم خدا و هم دنیا. میخوان که همه چیزهای دنیوی رو داشته باشن ولی در این حال خدا رو هم داشته باشن. هم خدا رو میخوان و هم خرما رو. ولی عیسی مسیح به ما میگوید که هیچ کسی نمیتونه دو آقا رو خدمت کنه. من و شما نمیتوانیم نصف قلب و افکار خودمون رو به خدا معطوف کنیم، به خدا تقدیم کنیم و بعد نیمی دیگر آن در پی امور دنیوی باشه. نمیشه که از یک سو بگیم واقعا من عاشق و شیدای خدا هستم ولی تمام روز دنبال امور زندگی باشیم. ما عاشق خدا محسوب نمیشیم حتی اگر 99% از قلبمون رو به امور روحانیت بدهیم و یک ذره کوچیکی از زندگیمون رو در لذت‌های دنیا به سر بیاوریم. اینطور نمیشه دوست عزیز. راستش خیلی وقتا چون خدا را با چشم خود نمیبینیم غالبا در تسلیم محض بودن خدا غفلت میکنیم. البته زبانن همه ما عاشق و شیدای خدا هستیم. از هر که بپرسی آیا خدا رو دوست داری احتمالا میگه بله فدای خدا میشن، جانم در راه خدا میدم. ولی دوست من لحظه به اعمالشون نگاه کن، لحظه به حرفاشون نگاه کن. از آن دهنی که خدا رو ستایش میکنن به وسیله همون دهان حرفای رکیک میگن، حرفای زشت میگن، دروغ میگن، چیزایی که خدا ازشون متنفره. از همون بدنی که میگن میخوایم به خاطر خدا تقدیم کنیم و فدای خدا بشیم، همون بدن رو به کارها شرارت آمیز وامی دارن. به همون افکاری که به اصطلاح بایستی روی خدا تمرکز کنن، این افکار را برای مقاصد بد، برای ظلم کردن، برای زنا کردن، برای شرارت ورزیدن، برای طمع ورزیدن به کار میبرن. این عشق حقیقی نیست، این تسلیم محض به خدا نیست. چنین روشی دوست عزیز خدا نمیپذیره. کتاب مقدس میگوید که خداوند تمام وجود ما را میخواد، مطلقاً میخواد که ما تسلیم او باشیم. آن موقع است که خداوند میاد و قلب و زندگی و افکار ما را عوض میکنه. واقعیت اینه که اگر ما تمام مسائل و افکار خود را تسلیم محض خدا نکنیم، نبایستی انتظار داشته باشیم که خدا ما را برای مقاصد خودش به کار ببره. عملاً دوست عزیز ما در زندگی طوری رفتار میکنیم که میگیم خدایا درست تو همه چیزو میدونی، درست تو واقفی و دانای کلی و توانای کل هستی، ولی من میخوام این کار رو بکنم چون میترسم تو نتونی. بله دوست من، ما زندگیمون رو تسلیم خدا میکنیم اما عملاً اون رو آشکار نمیکنیم. این عشق واقعی نیست، عشق حقیقی به خدا نداریم اگر اینطور روش زندگی ما باشه. باید تماماً در بست 100% قلب و فکر خود را تسلیم خدا کنیم. دکتر سعید خان کردستانی وقتی مسیحی میشه در وصف مولای خود عیسی مسیح زنده شعر بسیار زیبایی میسراید. میگوید مسیح حیات و مسیح از نورم، مسیح هادی شب دیجورم، مسیح کاهنم، مسیح وکیلم، مسیح استاد و مسیح دلیلم، مسیح مصلحم، مسیح هادیم، مسیح است عدلم، مسیح ناجیم، مسیح کاهن و شاهم، مسیح راستی و مسیح است راهم، مسیح است تاجم، مسیح جلالم، مسیح همدردم چون در ملالم، مسیح در سما گنج اعظم، مسیح تسلی هرگاه در غمم، مسیح منجیم، مسیح آقایم، مسیح قسمتم، مسیح مولایم، مسیح آرامم، مسیح قضایم، مسیح شادی بی انتهایم. دعای من این است که شما نیز بتوانید چین اشتیاق و ایمانی به منجی خود داشته باشید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.